با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. هرشنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشتم هفته‌ای بود که شاهد اعتراضات بسیار گسترده مردم بودیم. اعتراضاتی که از یک طرف ما هر روز شاهد اعتراضات بخش های مختلف بازنشستگان، بازنشستگان فرهنگی، بازنشستگان فولاد، بازنشستگان مخابرات، بازنشستگان کشوری در بخش های مختلف هستیم، به اضافه اعتراضات کارگری تو بخش صنعت نفت و گاز به شکل خیلی وسیع انجام میگیره. بعد شاهد اعتراضات در نهم دی ما بودیم که اعتراضات بازاریان تهران بود که بازار خودش یک وزنه هست، یعنی بخش های از بزرگان بازار خب ارتباط های وسیعی با رژیم یا بخش های اصلی قدرت اقتصادی دارن، ولی با این حال وقتی بازار اینچنین اعتراضی میکنه نشون دهنده اینه که فضا به کدوم سمت رفته. مجموعی این اعتراضات نشون میده که علی رغم اینکه دولت پزشکیان اومده یه تغییر خیلی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و تلاش میخواد بکنه که وضعیت اقتصادی رو سر سامان بده، ولی اونقدر این وضعیت اقتصادی در بداغون هست و اونقدر خراب هست که توان نداره. خب ما شاهد بودیم که تو این هفته های اخیر دولت اومده به شکلی ارز نیمایی رو حذف کرده و به جاش ارز توافقی رو وارد کرده و تلاش میکنه به سمت یکسان سازی ارز پیش بره. اون چیزی که معاون پزشکیان عارف مطرح کرد که سیاست ما یکسانسازی قیمت ارزه، چون خود چند نرخی بودن ارز واقعیتش این هستش که چند نرخی بودن ارز جایی هستش که بسیاری از اون برادران قاچاقچی، اون مافیای قدرت و ثروت و اون مجموعه باندهایی که در حکومت هستن از اون خیلی سود بردن. ما نمونه اونا تو چای دفش دیدیم که 3 میلیارد و 700 میلیون دلار پول گرفتن با ارز 4200 تومانی که چای وارد کنن و بعد به اسم چای دبش و از اون برای این پولا را خود بازار آزاد میفروختن به قیمت مثلا 60000 تا 50000 تومان. تفاهم و تفاوت به چی بهشون میزدن تو این رابطه. بنابراین خود این که سیاست یکسانسازی نرخ ارز مطرح شده، خب از اون بر میبینیم که اون جناح رقیب یعنی جلیلی ها، طرفداران جلیلی، طرفداران مصباح یزدی، طرفداران پایدارچی ها و اون طیفی که طیف به اصطلاح قدرتمندی هستند که از این سود میبرن تلاش میکنن که در مقابل این وایسن به بحث های را سازمان میدن تو این رابطه. ولی خود حالا این مسئله یکسانسازی ارز خب باعث شده که قیمت دلار یک مرتبه به 80000 تومان برسه، به اون بخش اپوزیسیون داخل رژیم شروع کنه به اعتراض به سازماندهی خط خودش برای اینکه بتونه امتیاز بگیره. اما واقعیت نزدش که دولت طرحهای دیگه هم داره، یعنی این بحران اقتصادی که باش دست و پنجه نرم میکنه از یک طرف با کسری بودجه خیلی شدید روبرو است، کسری بودجه ای که رسما 30% ولی گفته میشه 50% هست و از اون ور نتونسته پولایی که تو خارج داره رو بیاره، حتی که نفتی که میفروشه نمیتونه پولش رو مستقیم وارد بکنه به خاطر تحریم ها. از این ور میبینیم طرحهایی دارن مثل طرحی که یارانه دهک های 7-8-9 رو حذف بکنن. حالا جالب توجه کنیم که یارانه ای که زمانی احمدی نژاد اون را سازمان داد ماهانه 45 دلار بود، یعنی 45000 تومان بود که میشد 45 دلار. الان همون یارانه ای که 300000 تومانه چیزی ضربه 4 دلاره، یعنی یک چیزی واقعا توهین‌آمیز به ملت ایران که بیان میگن یارانه و یارانه حس میکنیم اونم چی مایی 4 دلار میخوام مطرح کنم. جالبه که این دولت برای اینکه بیاد کسری بودجه خودش رو مطرح کنه از یک طرف با گران کردن نرخ ارز سعی میکنه پول جذب کنه، از طرف دیگه مسئله یارانه ها رو مطرح میکنه و کاهش هزینه ها، در حالی که خب اینا یه بودجه های کلانی دارن میدن به یک شرکت ها یا نهاد های مذهبی که هیچ فایده ای نداره، مثلا نهاد فرهنگی امام خمینی که تسلط مصباحیان هستش، طرفداران مصباحی هستی هستش، یا اون شرکت های بزرگی هستن که زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا هستن یا آستانه های قدس رضوی هستن که شرکت های وسیعی دارن، یا اون شرکت هایی که زیر نظر در عنوان ستاد اجرایی فرمان امام هستن. خب این شرکت هایی است که از دولت بودجه میگیرن ولی هیچ هزینه تقبل نمیکنن، حتی مالیات هم نمیدن. دولت به جای اینکه بیاد اون هزینه های اضافی را که وجود داره، هزینه های نهادهایی که هیچ نقشی نه در تولید دارن نه در تولید فرهنگ دارن، نه هیچ، اینا را حذف بکنه، یا بیاد از اون شرکت های بزرگ مالیات بگیره، سعی میکنه که بیاد از طریق گران کردن نرخ ارز و گران کردن قیمت ها برای خودش سرمایه کسب کنه و بودجهشو تامین کنه. واقعیت نیستش که خب در کشورهای دیگه میان با بستن مالیات بر ثروتمندان پول تهیه میکنن و از اون پولی که تهیه شده در جهت تامین اجتماعی گام برمیدارن، ولی تو ایران به جای اینکه بیان از ثروتمندان پول بگیرن یا مالیات بگیرن، میان مالیات را به شکل غیر مستقیم با توجه به تورم بالا از جیب مردم در میارن. بنابراین اون سیاستی که حکومت داره پیش میبره یک سیاست در مجموع چپاول کامل مردم هست و به شکلی پروار کردن اون بخش های که ثروتمند هستن و مثل زالو به جان مردم افتادن و این امکانات عظیم این کشور رو دارن نابود میکنن. یعنی در مجموع هرچند اینا سعی میکنن که با مسئله یکسان کردن نرخ است بعضی از این راه های دزدی و رانت را بگیرن، ولی در مجموع اقتصاد ایران اقتصادی است که 40% دست دولته. اون 60% باقی مونده که زیر نظر رهبری هست، زیر نظر دستگاه ولایت هست و یا در آستانه های قدس و آستانه های مثل آستانه های رضوی و نمیدونم شاهبلوالعظیم و معصومه قم و اینا هستش، یا نهادها و بنیادهایی که مثل بنیاد مستضعفان و اینها. خب اونا اقتصادی است که یک اقتصاد سایه ایجاد کردن، درآمدهای بالایی دارن، از بودجه جاری هم میگیرن استفاده میکنن و مالیات هم نمیدن و اون ثروت عظیم رو در اختیار خودشون دارن و فقر رو بر جامعه ما مستولی کردن. بنابراین اون ریشه اعتراضاتی که مردم دارن میکنن از اینجا ناشی میشه، به اون خشمی که مردم دارن، نارضایتی که مردم دارن، اون احساس خستگی یا حتی میل به مهاجرت. جالب این آمارهایی که الان خودشون دارن میدن، یعنی اون نارضایتی که تو مردم تبلور پیدا کرده، تنها 16% از مردم میل به مهاجرت ندارن. رقم میل به مهاجرت فوق العاده بالاست. حالا اینکه چه بخش از این کسایی که میل به مهاجرت دارن اقدام دارن میکنن به سمت مهاجرت یا توان مهاجرت دارن، خب این تو بخش آدمای تحصیل کرده مثل روشنفکرای دانشگاهی یا افراد تحصیل کرده یا پزشکان و پرستاران بالاست، خب در بخش های دیگه جامعه خب توان این کارم ندارن. بنابراین ما با چنین وضعیتی در جامعه روبرو هستیم که اقتصادی ورشکسته و سیاست هایی که متکی هست به چپاول و غارت و راهی برای این مسئله ندارن. خب این وضعیتی است که وضعیت اقتصادی است، یعنی میشه گفت که ما با یک شرایط فروپاشی اقتصادی رو گرستیم، شرایطی که در تحریم گرفتار اومده و گرفتار هست، به تحریم محصول سیاست های ماجراجویانه خارجی، اون سیاست ایدئولوژیک خارجی است که یه زمانی میگفتن قطعنامه ها کاغذ پاره است و الان اون قطعنامه ها عملا اقتصاد ایران رو خفه کرده و فشار سنگین روی مردم داره میره، چون اون ثروتمندان و کسانی که صاحبان قدرت هستن، اون مافیای بالای جامعه که دست در قدرت رو در اختیار داره، ثروت رو در اختیار داره، اونها که مشکلی در این رابطه ندارن. خب ما در وضعیت ورشکستگی اقتصادی به فروپاشی اقتصادی حاکمیت از یک طرف داریم، از این طرف متوجه هستیم که حاکمیت در سیاست ماجراجویی خارجیش هم یک شکست بسیار سختی، یعنی تحولات خاورمیانه بعد از 7 اکتبر پارسال تا حالا عملا باعث شد که ما شاهد شکست کامل جمهوری اسلامی و سیاست منطقه‌ایش باشیم. خب این سیاست باعث شد که قدرت حزب الله به شدت تضعیف بشه در لبنان و عملا حزب الله دیگه باز خودش رو تبدیل کنه به یک حزب سیاسی در منطقه و برای بقای خودش بجنگه. حماس کاری کرد که الان کل غزه با خاک یکسان شده، چند ده هزار 50 هزار نفر از مردم حداقل رسما کشته شدن، اون نه کسایی زیر آوارها هستن، به کنار به رژیم اسرائیل اشغالگر اسرائیل اون نسل کشی بسیار وحشتناک شده در جلو چشم دوربین های جهان داره به پیش میبره و هیچ کس جلو دارش نیست و کشورهای غربی و آمریکایی در مدافعش هستن تو اون رابطه. از اون طرف میبینیم که سوریه فرو ریخت، یعنی اون دژی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود به میلیاردها دلار پول اونجا صرف کرد، یک مرتبه مجبور شد که شبانه فرار کنه، حتی اسناد و مدارکشون رو جا بذارن و قسمت های مستشاری یا نیروهای رزمی زمینیشون رو فرا بخونن و فورا از کشور خارج کنن، طوری که پوتین گفت که اینا چند هزار نفر از نیروهای ایرانی را ما از پایگاه خودمون خارج کردیم تو این رابطه. این شکست سنگین به نظرم جمهوری اسلامی یک مرتبه دستش خالی شد، یعنی عملاً اون سیاستی که فکر میکرد که میتونه سیاست تاثیرگذار باشه در منطقه، اون سیاست نه تنها شکست خورد بلکه عملا آمریکا و اسرائیل پیروز میدان هستن و به سمتی داریم میریم که در آینده خاورمیانه کشورهای عربی به احتمال زیاد همون طرح ابراهیم رو پیش خواهند گرفت. با اومدن ترامپ این طرح به قول پیمان ابراهیم قدرتمندتر از گذشتش خواهد گرفت. از طرف یعنی یک طرف میبینیم که کشورهای عربی دارن با اسرائیل نزدیک میشن و آمریکا احتمالاً آمریکای ترامپ هم اینجا تشویق خواهد کرد. از طرفی ما میبینیم که یک نیروی جدید اینجا شکل گرفته به نام قدرت اخوانی ها، متشکل از ترکیه و قطر و به شکلی هم آذربایجان که در کنارشون هستن و اینجا هم یک واحدی مطرح شدن. یعنی یک طرف ما میبینیم که قدرت ترکیه است که داره شکل میگیره و دست بادار پیدا کرده، حالا ترکیه داره با افغانستان رابطه میزنه، صد سازی های افغانستان داره سازماندهی میکنه و با اونا همکاری داره گسترده‌ای داره، به شکلی میشه گفت که ایران را از یک جنگ آبی داره محاصره میکنه، همونطور که صد سازی هایی که خود ترکیه بر صد هایی کرد که با مشکلات جدی ما در عراق و ایران روبرو هستیم، از اون برم صد هایی که در کمک میکنه در افغانستان ساخته میشه و یک جنگ آبی رو در اینجا شکل داده. بنابراین میبینیم که جمهوری اسلامی هم در سیاست قسمت های عربی تن محاصره قرار گرفته، هم در قسمت هایی که به ترکا و ترکمن ها رو برو هسته شنید، در اینجا هم ما شاهد شکست جمهوری اسلامی هستیم. این شکست تا حدی است که خامنه ای که تقریبا میشه گفت که هر هفته به یه بهانه ای داره سخنرانی میکنه، تمام وظیفه‌شو گذاشته که بیاد و اون نیروهای هوادار خودش رو به شکلی پمپاژ بکنه، دوپینگ بکنه، اونا را راضی نگه داره. به آخرینش سخنرانی بود که در شاروز مرگ قاسم سلیمانی انجام داد که تمام حرفاش حرفای تقریبا ملال سیاسی بی‌معنا بود، یعنی این مطرح که آره اونا شهید نمیمیره، خونش میجوشه، فلان از این حرفا، و اینکه جوانان که رفتن اونجا بالاخره پیروز خواهند شد، ولی هیچ موضع‌گیری در رابطه با مسائل سیاسی منطقه نکرده. خب این شکست جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست منطقه‌اش، چه سیاست شکستش در مورد در کنار در برابر ترکیه و خطی که ترکیه داره پیش می‌بره، و چه شکستش در مورد اسرائیل که عملا میشه گفت به طور کامل شکست خورده و هنوز خب پس لرزه های این جنگ خواهد شد، یعنی جمهوری اسرائیل انتقامش رو از جمهوری اسلامی خواهد گرفت تو جاهای مختلف و میبینیم که داره حرکت های مختلفی میکنه، داره نیروهایی را که از تقویت میکنه، از حمایتی که اینقدر گسترده داره اسرائیل میکنه از سلطنت طلبها، از مجاهدین، از نیروهای مسلح در بلوچستان، اینا به اضافه اون سیستم امنیتی است که بسیار گسترده موساد سازمان داده، در آینده احتمالاً اقداماتی را سازمان خواهد داد و طرحهایی برای ایران داره که میتونه خطرناک باشه، ضمن این که با توجه به شرایط ترامپ به اون کابینه جنگی که ترامپ داره به همشون بخش اعظمشون طرفدار مهار ایران هستن توی منطقه و طرفدار این هستن سر ما را در هم بشکنن، ما با یه شرایط بسیار خطرناکی روبرو هستیم. خب این وضعیتی که درش قرار داریم، درسته که خامنه‌ای میاد صحبت میکنه برای هواداران خودش و تلاش میکنه که هواداران راضی نگه داره، ولی سیاست و دیپلماسی را که در پیش گرفتن نشون میده از همه قرائن و شواهد و نقشی که چه عراقچی داره، چه ظریف داره، چه تخت روانچی داره، تلاششون این هستش که با پیشنهادهایی که از طریق عمان داره رد و بدل میشه که با ترامپ به شکلی به سازش برسن و امیدشون این هستش که اینجا با ترامپ معامله‌گر روبرو بشن، نه با ترامپی که میخواد بیاد و در هم بشکنه توی این چیزش، یعنی به اسم حالا اسمش رو میذارن ترامپ قمارباز، ولی اینجا ترامپ معاملگره و اینا فکر میکنن که تلاش میکنن که از طریق این بیان و معامله رو با ترامپ سازمان بدن در زمین های اقتصادی. و جالبه که تمام صحبت هایی که دارن میکنن این هستش که مذاکره با آمریکا و مذاکره با ترامپ مورد تایید سران نظام هست، یعنی تا خود خامنه‌ای هم پذیرفته که مجبورن با اونها سازش کنن، یعنی چه پیغام هایی که از طریق عمان داره رفت و برمیشه، چه سفر از سودانی که یک هفته به عقب افتاد ولی همه دارن میگن که از سودانی نخست وزیر عراق میخواد بیاد بیه که خلاصه ایران بایستی نقش خودش را در مورد تحریک گروه های طرفدار جمهوری اسلامی مثل هشت شعبی به طرفداران در اینجا کم بکنه و عملا اون فشاری که ممکن بود این گروه ها بیارن در رابطه با آمریکا اونم مهار بکنه، یعنی به شکلی در هم شکستن بازوهای قدرت جمهوری اسلامی یک مسئله است که دیگه تر مجموع پذیرفته شده است. به این که خامنه ای حالا میگه جوانان اون کشورها خودشون دارن کار میکنن نشون دهنده اینه که مجموع میخواد این نیروهای خودش رو فقط توجیه کنن. بنابراین در این عرصه هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی نه تنها شکست خورده بلکه مجبور با همین ترامپ به اصطلاح خودشون قمارباز وارد معامله بشن و زمینه را برای این رفع تحریم ها فراهم کنن، امکانات را برای حضور شرکت های آمریکایی اگر مقدور باشه به وجود بیارن که اینا تو صحبت های همشون میشه دید. با توجه به اینکه اینا متوجه شدن اون سیاست نگاه به شرقشون ره به جایی نبرده و حتی سفر عراقچی به پکن هم دستاوردی براشون نداشته، بیشتر سعی میکنن که فضا را به شکلی مدیریت کنن که یک اجماع جهانی یا اجماع منطقه‌ای برای در هم شکستن ایران یا حمله به ایران از طرف اسرائیل و آمریکا امکان پذیر نباشه و به شکلی دارن این قضیه را کنترل میکنن. برای این بنابراین یک بخشی از سیاست خارجیشونه، این سیاست خارجی که به شکلی میخوان با آوانس هایی که میدن به چشم فرو بستن برای اقداماتی که عربستان داره انجام میده، ترکیه انجام میده یا افغانستان داره انجام میده به شکلی میخوان سر خودشون بدوزن که اینجا وارد یک درگیری های منطقه نشن، چون توان مقابله و مقاومت رو در مجموع احساس میکنن که ندارن و ممکنه اوضاع به شکل خیلی بدی پیش بره. خب این در مورد سیاست خارجی. ولی اون چیزی که بیش از هر چیز جمهوری اسلامی رو نگران میکنه نه این خطرات خارجی نه تهدیداتی که اونجا وجود داره، علیرغم اینکه به ارتش جمهوری اسلامی یعنی رهبری ارتش جمهوری اسلامی بیانیه داد که ما با تمام قدرت از کیان جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، از مرزها دفاع میکنیم، از این حرفا، ولی خب اون یه مسئله تقریبا فرعی است. اون مسئله اصلی اون بیانیه است که سپاه در نوه دی منتشر کرد که بیانیه اساسا در چارچوب همون خطی بود که رهبر جمهوری اسلامی بود که ما هر نوع مخالفتی را با لگد له میکنیم. این به نظر من پیامی بود که سخنرانی ما قبل خامنه ای انجام داد و اونجا اعلام کرد که خطری که جمهوری اسلامی داره احساس میکنه خطر مقاومتی است که مردم دارن سازمان میدن و حضور مردم هست که اینا رو نگران میکنه. خب این حضور مردم را ما در اشکال مختلف داریم میبینیم. خب گفتیم در تظاهرات های بازاریان دیدیم، در تظاهرات ها و اعتراضات بازنشستگان میبینیم، در اعتراضات کارگری گسترده داریم میبینیم، در اون مقاومت درخشان زنان که طرح لایحه حجاب را با تمام قدرت به صورت رژیم زدند، مثل یک سیلی زدند به گوش رژیم و مجبور شدن عقب نشینی کنند، ما دیدیم. بعد واکنش بسیار درخشان مردم از اون کنسرت فرضی پرستو احمدی دیدیم و حالا روشن شده که این پرستو احمدی خب یکی از اون صدها دختر جوان 15-16 ساله 20 ساله است که دارن موزیک را در سراسر ایران رپ ها یا موزیک های اینطوری در زیر زمین دارن مطرح میکنن و خودشون یک مقاومت گسترده رو دارن سازمان میدن و این حمایت گسترده ای که مردم از این موزیک دیدن که در همون چند روز اول 2 میلیون نفر بازدید کردن از اون ویدیو یک نوع وحشت در جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یعنی ما یک مقاومت بسیار گسترده رو در مردم شاهد هستیم، یعنی هم مقاومت مدنی خیلی وسیع هست که نمونه مقاومت مدنی و درخشان بود که پرستو احمدی انجام داد، هم اون مقاومتی است که زنان و دختران در مقابل لایحه حجاب نشون دادن و از حق خودشون برای آزادی پوشش و آزاد پوشی دفاع کردن، هم اون مقاومتی است که ما در درون بخش‌های مطالباتی جامعه، بخش‌های کارگری و زحمت‌کشی جامعه می‌بینیم که هر روز داره قدرتمندتر میشه و وسیعتر میشه. بنابراین اون چیزی که حاکمیت رو داره به شدت نگران میکنه این نیروی اصلی است، نیروی مردم است، نیروی مردمی که حالا خواستاشو داره فرموله میکنه، تو جاهای مختلف خودشو مطرح میکنه و داره میره به سمت یک نوع سازمانیابی گسترده. خب ما سازماندهی گسترده رو در معلمان داریم میبینیم، سازماندهی گسترده رو در پرستاران میبینیم، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران تشکیل شده. خب قبل از اون ما تشکلهای بخش های حمل و نقل را دیدیم، مثلا سندیکای شرکت واحد به چیزایی که میتونه الگو باشه تو این رابطه، به تشکل های دیگه که داره شکل میگیره. ضمن این که ما در زمینه همبستگی های مردمی مثلا در دفاع از محیط زیست، خود این همبستگی هایی که از طریق کانال های تلگرامی یا شبکه های اجتماعی شکل گرفته نشون میده جامعه به شدت داره خودش را با سرعت سازماندهی میکنه و این سازماندهی اون چیزیست که حاکمیت به شکلی وحشت زده است. ما حتی میبینیم که تو این دوره اخیر یک چیزی که بسیار درخشان بود، نامآوران هنر، ادب، ورزش تو ایران همه در کنار مردم قرار گرفتن و طوری شده که رژیم برای اینکه بتونه با این مسئله روبرو بشه یک نوع سیاست سرکوب چند لایه را در پیش گرفته. ما این سیاست سرکوب چند لایه را میبینیم که در زمینه مثلا دستگیری فعالان صنفی و مدنی خب به شکل گسترده عمل کرده، میبینیم مرتب دارن دستگیر میکنن و به زندان میبرن. بعد از اون طرف در مورد فعالان مدنی انواع و اقسام فشارهایی که دارن میارن که برای خودشون تو خودشون دارن بحث میکنن. ما شاهد مثلا ممنوع تصویری هستیم، ممنوع پرواز، ممنوع کاری، ممنوع قلمی، ممنوع منبر، ممنوع سیمکارت، ممنوع مداحی، ممنوع معاشرت، ممنوع سفر. خب اینا ممنوعیت هست که هیچ کدوم قانونی نیست ولی اینها دارن مطرح میکنن. جالبه که یکی از این همین بزداد حتی یک نفر محکوم کرده به اینکه 3 هفته یا 3 ماه در نماز جمعه شرکت کنه، حتی نماز جمعه خودشون هم اونطوری از تنبیه داره خود این قضیه. حالا یعنی خود این سیستم، یعنی سیستم امنیتی که شکل داره میگیره، یعنی یک سیستم امنیتی است که داره چیکار میکنه؟ محور اصلیش رو گذاشته روی سرکوب مردم یا جلوگیری از سازمانیابی مردم، جلوگیری از اینکه مردم بتونن متشکل بشن. خود این به نظر من بس اساسا عنصر اصلی وحشت رژیم رو میشه دید. یعنی وحشت اصلی رژیم اینطوریه که فکر میکنن در سیاست خارجی میدونن با مانورهای، با سازشهای حتی با ترامپ کنار بیارن تا خود عمر خودشون رو بیشتر بکنن. در زمینه اقتصادی امیدشون این هستش که با کنار اومدن با آمریکا یا با کشورهای اروپایی که هفته دیگه مذاکراتشون با اروپا هم شروع میشه بر سر برجام و بر سر مسئله اتم، به شکلی برن به سمت این که با امتیازهایی که میدن و مجبورن امتیازهای گسترده‌تری بدن تو این رابطه، فضا رو باز کنن که فشار اقتصادی رو کاهش بدن و بتونن خودشون رو بحران اقتصادی رو به شکلی پایین بیارن، بتونن بخشهایی از جامعه رو با خودشون همسو کنن. ولی علی‌رغم این به شدت نگران یک شورش از پایین هستن. چرا؟ برای اینکه مردم ایران متوجه شدن که با یک حاکمیت روبرو هستن که در این 40 سال گذشته تمام بود و نبود ایران رو نابود کرده. یعنی ما اگر نگاه کنیم اقتصاد ایران رو ویران کرده، اقتصاد کشوری که 11% منابع طبیعی جهان رو داره و 1% جمعیت جهان داره، این کشور الان به تقریبا چیزی بود 60% مردمش زیر خط فقر زندگی میکنن و این یک فاجعه است. اونم در کنار کشورهایی که مثلا کشورهایی مثل امارات، قطر، اینا که نه جمعیت بالایی دارن، نه تاریخی مثل تاریخ ایران دارن، نه امکانات و سرزمینی مثل اینجا دارن، از نظر اقتصادی از وضعشون از ایران بهتره. یعنی ایرانی که 20 سال پیش تقریبا میشوف که چشم در منطقه به عنوان یک قدرت اقتصادی مطرح بود یا حتی در 40 سال پیش، امروز می‌بینیم که تنها وضعیت اقتصادیش ممکن از افغانستان بهتر باشه یا از یمن بهتر باشه تو این رابطه. تا این حد وضعیت نگران کننده است. یعنی ایران در مثلا کشورهای منطقه در برابر بعد از ترکیه، اسرائیل، عربستان، قطر، امارات، عمان از اینا هم ضعیف‌تر شده. یعنی تا این حد ورشکسته است اوستانی به لحاظ اقتصادی. بنابراین در زمین اقتصادی میشه گفت که ایران به شکل هسکارا برابری نرخ دلار و ریال هم که نگاه کنیم پول ملی دیگه پول مسخره شده تون وارده. در زمینه محیط زیست میبینیم که ایران محیط زیست را به شدت نابود کرده، همه آبای زیر زمین را مصرف کرده، یک خوشسالی عظیمی را بر کشور حاکم کرده، رو نشست زمین ها را در بسیار جا باعث شده، با طریق اون نحوه استفاده از آبهای زیرزمینی یا نحوه استفاده از جنگل های شما که جنگل های شما را تقریبا دو سومش نابود کرده، یعنی با این پروش چوبش و چیزهای مختلف اینا. در زمینه مسائل اجتماعی هم میبینیم، یعنی طوری که اینقدر بحران های اجتماعی را سازمان داده که امروز حتی مقایسه میکنن آمارهای ازدواج و طلاق در 10 سال گذشته و امروز، به شدت هم آمار ازدواج پایین اومده هم آمار طلاق بالا رفته. خود این بحران های بسیار گسترده ای را داره شکل میده تو این زمینه. در زمینه آموزش، آموزش را به شکل بسیار وحشتناک طبقاتی کرده، یعنی اینجا به نام مدارس غیر انتفاعی عملا شکل خاصی از مدارس خصوصی را شکل داده و با اون ایجاد مدارس نخبگان و تیزهوشان و به از اون طریق فقط به اون بخش های جامعه که دستشون به دهنشون میرسه میتونن برن دانشگاه، و دانشگاه های دولتی تنها 2% از دانشجویان دانشگاه های مختلف تشکیل میدن. یعنی دانشگاه های مدارس دولتی مدارسی هستن که به شدت از نظر امکان ضعیف هستن، چیزی بوده که حتی رئیس جمهور خودشون هم داره مطرح میکنه که ما وظیفه‌مون هستش که مدارس دولتی را به جایی برسونیم که بشه قابل رقابت باشه تو این رابطه. چرا؟ برای اینکه اینجا ما یه نئولیبرالیسم بسیار وحشتناکی رو شاهد هستیم که اینا در زمینه آموزش سازمان دادن. در زمینه بهداشت هم همینطور، یعنی بهداشت رو به شکلی کردن که بهداشت به شکلی طبقاتی شده، کسی که پول داره میتونه از امکانات به خدمات پزشکی بالای برخوردار باشه، در بیمارستان های خصوصی، در درمانگاه های خصوصی از طریق پزشکان مجرب، ولی کسی که پول نداره وارد یک سیستم بهداشتی میشه که تقریبا بعضی جاها اصلا به شکل کشتارگاه در اومده و حتی پول این وضعیت هم مردم ندارن بدن و این خودش یک فاجعه است. بنابراین هر جا که نگاه میکنیم میبینیم که ما با یک فاجعه روبروس. حتی در زمینه خودرو الان آمارهایی که خودشون میدن، ایرانی که یک زمانی تو خودروهاش خودروهای معروفی بود مثل پیکان یا خودروسازی ایران رقابت میکرد با خودروسازی ژاپن یا کره، الان خودروسازی ایران اینطوری هستش که میگن 70% آلودگی شهرهای بزرگ به خاطر تردد خودروهای ساخت ایران هست که مصرف بنزین توش، خب خودروهای مدرن جهان امروز مصرف بنزینشون چیزی در حدود 4 تا 5 لیتر در 100 کیلومتر است، در حالی که تو ایران 15 تا 16 یا 13 تا 16 لیتر در هست. و این با توجه به این بنزین ناسالمی هم که دارن چیز میکنن میشه دید که تا چقدر این فاجعه زیست محیطی در آلودگی هوا شاهدش هست. جالب هستش که تو اینها حتی توی زمینه مسئله سوخت هم که نگاه میکنیم میبینیم که اینها در کشوری که بر دریای نفت و گاز هست یا کشوری که با دولت داشتن کبیر لوت و نمک امکانات وسیعی برای انرژی های پاک و تجدید پذیر داره، عملا ما با بحران انرژی رو هستیم، با بحران سوخت رو هستیم و با خرید بنزین و گازوئیل و نفت از خارج، در حالی که خود ایران تولید کننده است. جالبه که خودشون هم میگن که روزی 30 میلیون لیتر قاچاق میشه از ایران، یعنی تولیدی که میشه، تولیدی که در ایران صورت میگیره، تولید بیش از مصرف ایران است، ولی چون قاچاق توسط برادران قاچاقچی و اون مافیای قدرت در بالا اون تولیدات قاچاق میشه، عملا با کمبود سوخت رو برسه. بنابراین مجموعه این شرایط طوری ازش که مردم ایران رسیدن به اینکه این حاکمیت، یعنی همه بخش های حاکمیت، حاکمیتی است که به شدت ایران رو به سمت نابودی برده. بنابراین خود اینا متوجه هستن که با چنین خشمی که تو مردم وجود داره، با چنین نارضایتی که وجود داره، اگر حادثه ای اتفاق بیفته، یک جای شروع بشه، میتونه این حادثه بنیان همشون رو در هم بریزه، در هم بشکنه. این اون چیزیست که نگرانی اصلی حکومت رو داره تشکیل میده، نگرانی از انفجار خشم توده‌ای که وجود داره. ما اون چیزی که خوشبختانه ما باش روبرو هستیم این هستش که مردم ایران به شکل سازمان یافته‌ای دارن خودشون رو متشکل میکنن، خواستهای خودشون رو فرموله میکنن، نیازهای خودشون رو فرموله میکنن و نمیخوان همون حادثه‌ای که در 57 اتفاق افتاد که با یک ضربه گفتن که هر که بیاد بهتر از شاه خواهد بود، عملا یک فاشیسم بسیار سختی را حاکم کردیم تو اینجا در کشور و این فاشیسم 40 ساله که داره ایران را نابود میکنه. در اون شرایط روشن، حالا این سلطنت طلبان مرتب دارن میگن شورشیان 57 باعث شده، در حالی که واقعیت نستش که کسی که باعث شد که این روحانیت رو کار بیاد، یکی از اصلی ترین هست خود سلطنت پهلوی بود، که در تمام دوره سلطنت پهلوی دوم اینها مذهب را و ساختار مذهب و روحانیت شیعه را به شدت تشویق کردن، پروار کردن، بودجه‌های کلان بهشون دادن، تعداد مساجد را از 9000 تا به 90000 تا رسوندن تو اون دوره و زمینه درست کردن برای سازماندهی اونا، که این سازماندهی مساجد و تکایا توسط نیروهای مذهبی که همزمان بود با سرکوب خشن نیروهای مترقی، نیروهای چپ، نیروهای دموکرات تو جامعه و روشنفکرانی که ما نمونه هاشون زندانی بودن، مثلا آدمی مثل غلام حسین ساعدی بودیم، رضا براهنی یا نمیدونم خود احمد شاملو یا تیپای دیگه که زیر فشار سنگین ساواک بودن. این نیروهای روشنفکر یا دانشجویان زیر فشار بودن، این نیروهای مذهبی رو رشد دادن و تو شرایطی که خلأ قدرت وجود داشت و عملا جامعه داشت میره به سمتی که یک نیروی را بیاد به عنوان رهبر خودش بپذیره، اینا آمدن خود خمینی و اون دستگاه روحانیت را به عنوان نیرو مطرح کردن. جالبه که خب چند روز پیش کارتر در 100 سالگی مرد. خب کارتر کسی بود که همون موقع دولت کارتر به اون کنفرانس گوادلوب تصمیم گرفته بودن که حالا که داره انقلابی در ایران صورت میگیره تلاش کنن که نیروی به قدرت برسه که این نیرو در مقابل چپ ایستادگی کنه، بنا کمربند سبز رو می‌خواستن ایجاد کنن و عملا کمک کردن به شکل‌گیری یک رهبری مثل خمینی. حتی جالبه که الان اصلا منتشر شده که سفارت انگلستان در تهران تو چاپخونه خودش عکسای خمینی رو پخش می‌کرد، ضمن اینکه بی بی سی هم یکی از مبلغان اصلی خمینی بود و عملا اونا به عنوان یک رهبر تو جامعه مطرح کردن. یعنی سلطنت طلبها خودشون در کنار امپریالیسم باعث شدن که یک فاشیسم مذهبی حاکم بشه. حالا امروز اینا میندازن گردن چپ ها تو این رابطه و نفرت خودشون از چپ با اقدامات مثل اهانت به آرامگاه ساعدی نشون میدن. خب خود این که الان مردم به شکل اینطوری دارن خودشون سازمان یافته خودشون نشون میدن باعث شده که اون نیروهایی که اپوزیسیون راستی که متکی به قدرت های خارجی هستن مثل سلطنت طلبان، مثل مجاهدین، احساس میکنن که حرفی برای گفتن ندارن، با خواستهای مردم احساس هم ذاتی یا هم پیوندی نمیکنن. چرا؟ برای اینکه خواستهایی که مردم دارن اینجا اولا آزادی، برابر حقوقی کامل بین مردم ایران بی توجه به ملیت، جنسیت، فرهنگ، زبان یا عقایدشون هست، اون چیزی است که بسیاری از سلطنت طلبان یا اپوزیسیون راست یا مجاهدین تحت عنوان شعار اینو تمامیت ارزی نمیخوان مسئله حقوق ملیت ها را مورد توجه قرار بدن، یا اون چیزی که ما میتونیم بگیم که ضرورت اتحاد داوطلبانه ایران که به عنوان کشور چند ملیتی است و نیروهای مختلف دارن، اون اتحاد داوطلبانه چیزی است که میشه شکل داد به سمتش، این چیزی است که این اپوزیسیون راست با شعار تمامیت ارزی میخواد در هم بشکنه. از اون طرف خواستهایی که مردم دارن مثل خواستهای تامین اجتماعی، مثل حذف شرکت های پروژه پیمانکاری، مثل بهداشت رایگان، مثل آموزش رایگان، مثل قانون کار مترقی که توسط تشکل‌های کارگری درش نقش داشته باشن تو این رابطه، این چیزی است که خود تمام این اپوزیسیون راست و حتی اپوزیسیون لیبرال که طرفدار نرم سرمایه‌داری است به میخواد سود اون داره بیشتر ببره مورد قبول اونا نیست. بنابراین اینجا ما شاهد هستیم که جامعه داره یک نوع چرخش به چپ انجام میده و داره خودش رو سازمان میده و اینجا هم حاکمیت که با وحشت کرده از این سازمان یابی مردم و هم نیروهای خارجی که چشم به ایران دارن نگران این هستن که در ایران انقلابی با این ویژگی ها میتونه کل خواب همشون آشفته بکنه، هم خواب اردوغان و نو عثمانی گرایان ترکیه را، هم خواب عربستان و اون طیف نیروهای عربی را که برای خودشون برنامه‌ای دارن، هم خواب اسرائیل را که یک کشور دولت اشغالگر به نسل‌کشی آشکار داره مطرح می‌کنه که اصلا این نوع دموکراسی برنمی‌تابه، و هم تیپی مثل طالبان که نیازی به این چیزا نداره. بنابراین ما شاهد هستیم که انقلاب ایران انقلابی است که با خشم و نفرت هم حاکمیت هم نیروهای سلطه‌جو روبرو هست. بنابراین اینجا اون چیزی است که ما بایستی روش تاکید کنیم که مردم رو پای خودشون دارن وای میسن، خودشون سازماندهی میکنن و نیروی چپ باید خودش رو در کنار مردم قرار بده و از طریق این زمینه رو برای شکلگیری یک نوع قدرت مردمی که بتونه هدایت کنه این تحولات رو و نگذاره که خلایی ایجاد بشه برای این تحولات، چون چیزی است که حتی مثلا تیپ میشه رضا پهلوی اینا همش صحبت میکنن که ما خلا رو پر میکنیم. مثلا شما چه کاره هستین؟ خلا رو خود مردم اینجا هستن پر میکنن از طریق تشکلهای خودشون، از طریق سازمانیابی خودشون، از طریق نیروی خودشون، و اون چیزی است که این سرکوب خشنی هم که حاکمیت داره پیش میبره نمیخواستش بذاره که اون نیروهای فعال، اون فعالان صنفی، فعالان مدنی، فعالان سیاسی به شکلی حضور داشته باشن به این پروسه رو هدایت کنن. اون چیزی است که ما باش رو هستیم و باید در مقابل اون با تمام قدرت بیستیم و به سمت سازمانیابی هرچه گسترده‌تر، هرچه وسیع‌تر، هرچه سراسی‌تر مردم هم حرکت کنیم و هم کمک کنیم. با امید روزهای بهتری که مردم بتونن ارگانهای قدرت خودشون را شکل بدن و ایران را از این وضعیت فاجعه‌باری که درش قرار داره نجات بدن. پیروز باشید.